در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پیشاپیش عید میلاد امام رؤوف، امام علی ابن موسی رضا، انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای بسیار قشنگ با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم که امروز هم نگاهتون رو از ما دریغ نکنید. جناب آقای دریا کاشانی، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام عصر، ارواح نافدا، تمام محبان و دوستانشون در هر کجای جهان که هستن. ان شاء الله که عنایات و هدایت ها و تربیت های ویژه مهدوی در این ایام فرخنده دهه کرامت در آستانه ولادت امام رؤوف ان شاء الله شامل قلوب یکایکمون بشه با بحثی که انشاءالله نور هدایت و تربیت مهدوی رو در قلب هامون روشن
بود. انشاءالله، انشاءالله. در جلسه گذشته که اولین جلسه بود که ما خدمت آقای حیدری کاشانی بودیم، مطالبی روشون فرمودن که خیلی هم الحمدلله مورد استقبال شما بیننده های خوب ما قرار گرفت. ایشون تأکید داشتن رو واژه سمت خدا و از همین سمت خدا چهار مورد توجه همه ما رو به خودش جلب کرد. یکی راه، یکی رهرو، دیگری رهبر و بعد هم راهزن. در مورد راهزنشون صحبت‌هایی رو داشتن و ما هم شنیدیم و همه ما بی‌صبرانه منتظر هستیم که ادامه مباحث ایشون رو بشنویم و انشاءالله در خدمتشون باشیم. آقا ما خدمتتون هستیم.
اشاره ابتداءً داشته باشیم به جایگاه بحث که در حقیقت در معارف دینی و در حوزه قرآن و روایات جایگاه بحث بسیار پر اهمیت و دارای ضرورت بسیار بالایی معرفی میشه و ارتباطش با موضوع مهدویت که بعضی از عزیزانمون یه مقداری بی صبری کرده بودن، پیغام داده بودن سریعتر دنبال بحث اصلی باشیم. این را از این جهت عرض میکنم که بی صبری نکنن، حوصله کنن و با اعتماد کامل بحث رو دنبال بکنن. انشاءالله یک بحث زیربنایی خواهد شد که ما رو به هدف خواهد رسون انشاءالله تعالی. حوزه رهزن شناسی در معارف دینی در موضوع دشمن شناسی مطرح میشه، از زیر شاخه های دشمن شناسی است و در حوزه مهدویت هم در عرصه دشمن شناسی مهدویت ما با سه نام مواجه میشیم. در حقیقت دشمن اصلی شیطان و سپاهیان جنی و انسی او هستند و دو واژه دیگه دجال و صوفیانی که حالا اگر برسیم به اون الله و عنایت امام زمان ارواح نافدا اشاراتی به اون رو هم خواهیم داشت. اگر ما شب رو به خوبی نشناسیم نمیتونیم روز رو دریافت دقیقی داشته باشیم. اینه که اگر ما بخواهیم روز رو بشناسیم، نور رو بشناسیم، عدم نور که ظلمت هست و تاریکی، باید یه دریافت صحیحی از اون ضدش داشته باشیم. اینه که میفرمایند تو عرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی رو میخواهید بشناسید یکی از راه های بهترین راه های شناختش اینه که ضد اون رو بشناسیم. در عرصه امام شناسی هم اگر ما دریافت صحیح و درستی از شناخت دشمنان امامت و ولایت نداشته باشیم و دشمنان راه ولایت و امامت، نمیتونیم استقامت و بصیرت لازم رو و تیزبینی مؤمنانه لازم رو داشته باشیم، نمیتونیم اون محافظت و مراقبت لازم رو داشته باشیم. اینه که بسیار ضروری است که ما اگر میخواهیم امام شناسیمون قوی باشه، باید دشمن شناسی امامت و ولایتمون هم قوی باشه. در اینجاست که شیطان شناسی با دیدگاه مهدوی و مهدویت ضرورت پیدا میکنه. در حقیقت زیر شاخه مهدی شناسی یکی از زیر شاخه ها دشمن شناسی است، یکی از زیر شاخه های دشمن شناسی شیطان شناسی است.
این جایگاه بحث ما این شد،
این جایگاه بحث، یعنی عزیزان با این دیدگاه نگاه بکنن که اصلا ما اگر بحث مهدویت رو هم اساسا آغاز می‌کردیم باید حتما به اینجا می‌رسیدیم. حالا یه مقداری تقدیم و تأخرش عوض شده. در ادامه بحث رهزن شناسی که مهمترین رهزن راه ولایت و امامت هست، که ما اشاره کردید به چهار موضوع که راه، رهرو، رهبر و رهزن، که راه شناسی ما باید قوی بشه، رهرو شناسی ما، راه شناسی که همون صراط مستقیمه،
بله،
رهرو شناسی که الذین انعمت علیهم در سوره هم صراط الذین انعمت علیهم، اینا کیا هستن که خدا نعمت رو برشون تمام کرده، نعمت بهشونه، اینا رهروان حقیقیه،
اینا رو
راه به سمت خدا هستن، اینها رو بشناسیم، ویژگی هاشون رو، و سعی بکنیم در این مسیر آراسته شدن به ویژگی های اخلاقی اونها حرکت بکنیم. رهبر شناسی که به صورت خاص میاد در موضوع امام شناسی و امام زمان شناسی، و رهزن شناسی که با گرایش مهدویت اگر نگاه بشه شیطان شناسی، دجال شناسی و سفیانی شناسی. در آیات سوره اعراف که میتوان گفت سوره اعراف از آیه 11 تا 30 سوره اعراف در حوزه شیطان شناسی است،
یعنی قریب
11 تا 30
کل این آیات،
یعنی قریب 20 آیه در حوزه شیطان شناسی است. دانشگاه شیطان شناسی برپا میکنه خداوند عالم در سوره اعراف، و از همینجا این پندار که صحبت کردن از شیطان ممکن است به طور ناخودآگاه ظلمت و تاریکی بیاره، این پندار کنار گذاشته میشه. اگر ما با هدف الهی شیطان رو بشناسیم که بتوانیم در میدان سلوک الهی، سیر و سلوک الهی و جهتگیری به سمت خدا وارد ستیز بی امانه با شیطان بشیم، این سراسر نوره.
حربه هاشو بشناسیم، تاکتیک هاشو بشناسیم،
مرحبا. مرحبا. کما این که در آیات الهی، آیات الهی که سرتاسر نوره، پس این تصور برای بعضی پیش نیاد که چرا از خداشناسی نمیگید، چرا از شیطان شناسی میگید. خداوند عالم اشاره کردیم در 99 آیه به طور خاص سه واژه ابلیس، شیطان و شیاطین در 99 آیه، وگرنه آیات دیگری که در موضوع شیطان شناسی هست خیلی بیشتر از این هاست. آیاتی که این سه واژه ابلیس، شیطان و شیاطین درش ذکر میشه 99 آیه است، که ابلیس 11 مرتبه، شیطان به صورت مفرد و جمع 88 مرتبه، جمع اینها میشه 99 مرتبه. که علمای اخلاق یه اشاره لطیف و ظریفی دارن، میفرمایند شاید اشاره‌ای باشد، اشاره‌ای بسیار ظریف به تعداد رذائل اخلاقی انسانی، که هر رذیله‌ای شیطانی دارد. حسد، برانگیختن حسد در وجود انسان یک شیطان ویژه داره، برانگیختن کبر، غرور، خودبینی یک شیطان ویژه داره، برانگیختن بخل یک شیطان ویژه داره.
رذائل اخلاقی 99 تاست، اینجوری اشاره کردن،
تعداد رذائل اخلاقی که انسان مبتلا میشه 99 تاست،
و تعداد دفعاتی که نام شیطان اومده
99 تاست، به تعداد شیاطینی که هر شیطان مأموریت داره که یک رذیله اخلاقی رو در وجود انسان ترویج بکنه و تبلیغ بکنه. آیات 11 تا 30 سوره اعراف رو عزیزانمون، خواهران و برادران ایمانیمون به دقت تا هفته آینده مورد تأمل قرار بدن. ما فقط به آیه 16 و 17 اشاره میکنیم که مقدار سرعت بگیره بحث شیطان شناسی ما، و در این حال که این آیات در این که داره به سیاست‌های شیطان اشاره میکنه، در حقیقت خداوند هستی داره برای ما پرده برداری میکند از سیاست‌های شیطان، از ترفندهای شیطان، از کمندهای شیطان، از کمینگاه‌های شیطان، در این حال هر کمینگاهی که معرفی میشه، ما از همونجا یه راهکار شیطان ستیزی رو میتونیم الهام بگیریم از این آیات. حالا عرض خواهم کرد. یه اشاره‌ای داشتیم هفته گذشته که چگونه شد که شیطان رانده شد از درگاه الهی کبر کرد، استکبار کرد. اول من اصیه به الله الاستکبار، اولین چیزی که اصیان شد، تقیان شد خدا در مقابل خداوند تبارک و تعالی، کبر و استکباری بود که شیطان داشت. یعنی خودش رو برتر دید نسبت به یک عنصر خاکی، نسبت به آدمی که از راه رسیده. او خودش رو سابقه 6000 ساله عبادت‌های خودش رو دید، خود امان از خودیت‌ها، انانیت‌ها، خودبینی‌ها، منیت‌ها، که خدا رو قسم می‌دهیم به مولامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیعت و سنا و خواهر مکرمشون حضرت کریمه اهل بیت که مهمان این دو بزرگواریم در این ایام، در دهه فرخنده مهدویه، در دهه فرخنده کرامت، ما در اینجا از خدا خاضعانه میخواهیم که این انانیت ها رو از ما بگیره، این خودیت ها رو از ما بگیره. ما خود رو نبینیم، فقط خدا رو ببینیم. وقتی که خطاب آمد، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. گویا کبریایی الهی به جوش اومد، دریای کبریایی الهی به خروش اومد. در مقابل کبریایی الهی تو داری کبر نشون میدی؟ تو آخه چه شأنیتی داری؟ چه جایگاهی داری در مقابل خدایی که تو رو آفریده، دم به دم داره به تو فاضل فیض میکنه، نفست میده، یک لحظه عنایت او نباشه تو هیچی، عدمی، پوچی. در مقابل فرمان او داری خودت رو میبینی؟ که اینجا اشاره میکنه در آیه 13 میفرماید قال فاحبط منها، خارج شو از این مقام، فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو رو نیامده که کبر بکنی، به تو نیامده، اصلا در جایگاه تو نیست که کبریایی بکنی.
تو به چه حرفا اینو خداوند به شیطان میگه؟
بله، ببینید فما یکون لک ان تتکبر فیها، اصلا تو رو نرسه به این مقام که بخوای کبری نشون بدی، خودت رو در مقابل خدا داری میبینی. فخرج انک من الصاغرین، خارج شو که تو از خار شدگانی. میرسه به آیه 15 که شیطان ابلیس اشاره میکنه، میگه قال فبما اقویتنی، یه جوری داره شاخشونه میکشه در مقابل خداوند متعال، سینه سپر میکنه. قال فبما اقویتنی، به خاطر اینکه من رو از مقامم دور کردی. اینجا به معنای اقوا، به معنای خاصش منظور نیست که تو من رو گمراه کردی، از راه به در کردی. معنای مفسران این آیه، در این آیه مفسران فرمودن که اینجا معنای استعاری و کناییه از این که منو از مقامم راندی، این مقامی که پیدا کرده بودم، شده بودم عزازی عزیز تو و عزتی داشتم، شکوهی داشتم، این رو از من گرفتی. قال فبما اقویتنی، البته جسارته، یه جوری سینه سپر کردن
اعتراض در واقع،
اعتراضگونه، و این که این مقام رو گرفته شدن، این مقام برانده شدن از رحمت الهی و مقام بالایی که پیدا کرده بود، اینو داره به خداوند نسبت میده. اشتباه ابلیس،
تو این کارو کردی. عجب.
که اشتباه تمام متکبران عالم همینه. هر نقصی که مرتکب بشن و هر عمل ناشایستی که مرتکب بشن، میخوان بیاندازن رو شونه یه کس دیگری، همه خوبی ها و فضائل رو به خودشون نسبت بدن، هر نقیصه‌ای که دارن به کس دیگری. اینجا داره این میخواد بندازه روی دوش پروردگار هستی. نمیگه من کبر کردم، من غرور نشون دادم، من نافرمانی کردم، تمرد کردم، طغیان کردم،
تو منو به اینجا رسوندی،
تو منو از مقام، مقامم رو از من گرفتی، راندی من رو.
خب
در مقابل این لعق ادن لهم صراط المستقیم، قطعا و قطعا بر سر راهشون که گفتیم راه صراط مستقیمه، می نشینم، لعق ادن به کمین می نشینم. واژه ها خیلی دقیقه. چرا می نشینم بر سر راه؟ نمی ایستم بزن، نشستنی به کمین نشستنه، خیلی اشاره ظریفی داره، به کمین می نشینه، اونم در مخفیگاه، در کمینگاه، که از قفلت رهروان استفاده بکنه. شما ببینید حیوانات درنده وحشی که میخوان شکار بکنن، مثلا یک شیر درندهی میخواد یک آهویی رو شکار بکنه، شاید ساعتها در یک مخفیگاهی به کمین مینشینه. مادامی که این آهو حواسش هست، یه مقداری که مثلا علوفه میخوره، بلند میشه، چشماش مراقبه، بوی مراقبت و محافظت استشمام میکنه، این شیر درنده حمله نمیکنه، آرام مینشینه. اما وقتی که اون خاطرش جمع شد که گویا هیچ خطری در کمینش نیست، شروع کرد آرام آرام با غفلت بخوردن و چریدن، یه مرتبه از کمینگاه بیرون میاد و حمله میکنه. اینجا هم همینطوره، در کمین صراط مستقیم می نشینن. این رهروانی که حالا به صراط مستقیم رسیدن، اینها رو از غفلتشون استفاده کنن، اونها رو مورد تهاجم قرار بدن. در آیه 17 هم به یکی از سیاست‌های اصلی و ترفندهای شیطان اشاره می‌فرمایند که تهاجم چهار جانبه ما نامش رو می‌گذاریم. سیاست یکی از اصول حمله‌های شیطان و اصول راهبردی شیطان، سیاست حمله چهار جانبه، یعنی تهاجم چهار جانبه. در ذیل این آیه می‌رسیم: ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس به اونها حمله میکنم، مورد تهاجم قرار میدم اونها رو از پیش رو، من بین ایدیه و من خلفه، از پشت سرشون، و ان ایمانه، از سمت راستشون، و ان شمائله، از سمت چپشون، و لا تجد اکثر هم شاکرین. وقتی که اینها رو از چهار جهت مورد هجوم قرار دادم، دیگه اکثریت رهروان این راه رو و کسانی که باید در این راه قرار بگیرن، اکثریت فرزندان آدم رو شاکر و شکرگزار خودت نمیابی. که نشانه یک قلب شیطان زده از چهار جهت اینه که کفران نعمت میکنه، شکران نمیکنه، نعمت هایی که خدا بهش داده شکر نمیکنه، نعمت بینایی بهش داده در راه معصیت به کار میگیره، نعمت شنوایی بهش داده در راه ضد آرمان‌های الهی و فرامین الهی به کار می‌گیره.
این آدمایی که شاکر نیستن، شیطان بر اونها غلبه کرد.
یه جوری غلبه کرد و در قلبشون اینها کسانی هستند که شیطان از چهار جهت مورد حمله قرار داده و مورد دستبرد شیطان قلبشون قرار گرفته. یعنی پناهگاه مستحکمی نداشتن، دژ مستحکمی قلبشون نداشت.
راه نفوذ خلاصه پیدا شده.
راه نفوذ پیدا شده. هر ناشکری و هر کفران نعمتی، این نشانه اینه که شیطان یه دستبردی در قلب و وجود ما زده. که حالا اونجا رو میرسیم. اما این حملات چهارگانه، در ابتدا به نظر میاد که این حملات حمله ها و تهاجم های فیزیکی و از جهات جغرافیاییه، مثلا از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ. که در اینجا حالا از همینجا این چیزی که به ذهن تبادر میکنه، ما یه مثالی بزنیم. کشوری رو در نظر بگیرید که یک مرتبه ناگهانی مردمش مواجه میشن با تهاجم بی امان دشمنانشون از چهار جهت اصلی، از شمال، از جنوب، از شرق، از غرب و از تمام مرزهای خاکی، دریایی و هوایی، اون هم همزمان به طور ناگهانی. یعنی یه مرتبه نیمه شب از خواب بیدار میشن، خواب بودن همشون در آرامش، یه مرتبه از خواب بیدار میشن، اینا مورد تهاجم قرار گرفتن. اگر مردم یه چنین کشوری دوباره بگیرن بخوابن، به خوابشون بگن که خبری نیست، غمی نیست، باکی نیست، آیا تمام اقلای عالم به اینها میخندن؟ میگن تمام دشمنانتون با تمام توان بی امان از تمام جوانب شما رو مورد حمله قرار دادن، تمام مرزهای شما رو مورد تجاوز قرار دادن،
شما گرفتید خوابیدی؟
گرفتید خوابیدی؟ خیلی وقتها مثال ما در حقیقت همینه. در مقابل شیطان داره بی امان روی قلب ما تهاجم میکنه، بمباران میکنه و ما در غفلت گرفتیم خوابیدیم، در خواب غفلتی. اینه که میفرماید الناس و نیامون اذا ماتو انتبهوا، مردم همه در خواب غفلتن، وقتی زمان مرگشون میرسه تازه بیدار میشن، میگن چه عالمی بود. بعد در یه روایتی از امام باقر علیه السلام داریم که وقتی دم مرگ یه مؤمنی میرسه، اون موقع میبینه که صدها شیطان از دور قلبش پراکنده میشن. تیزبینی مؤمنانه پیدا میکنه، قبلا در غفلت بوده یا پرده ها و حجاب میبینه. اشاره میفرمایند به تعداد دو قبیله بزرگ عرب، ربیعه و مضر، شیاطین از دور قلب انسان با ایمان پراکنده میشه، که اینها همه در کار او بودن، همین تهاجم های چهارگانه. آیا نباید یه چنین کشوری آجیل خطر در یه چنین کشوری به صدا در بیاد؟
قطعا
اعلان بحران بشه، ما در مدیریت بحران بشه. ما اینجا رو تمام خواهران برادران ایمانیمون عرض میکنیم که هممون در یک تهاجم بی امان از جانب یک دشمن سرسخت قسم خورده به عزت و جلال پروردگار واقع شدیم که سپاهیان کثیر و فراوانی از جن و انس داره، همه رو بسیج کرده، داره قلب ما رو که میخواد خواستگاه نور الهی باشه، پاسگاه حرکت به سمت خدا باشه مورد حمله بی امان قرار داده.
هیچ رحمی هم نداره،
هیچ رحم و مروتی نداره. بیاین یه مقداری خودمون به خودمون رحم بکنیم، یه مقداری هوای همدیگر رو داشته باشیم، یه مقدار دستگیری کنیم، کمک کنیم به رهروی راه، به رهروی راه صراط مستقیم در جهت‌گیری به سمت خدا.
اینجا میشود متحد شد با هم علیه شیطان.
وقتی دشمن مشترک داشته باشیم قطعا بیشترین اتحادها رو ما کی داریم؟ یک کشور در شرایطی همشون متحد میشن دیگه، اختلاف سلیقه ها کنار میره که ببینن دشمنانشون متحد شدن و دارن حمله میکنن به اونها، طبیعتا افراد این کشور متحد میشن با تمام سلیقه ها، با تمام جهادگیری ها، همه رو کنار میگذارن. ما در یه چنین شرایطی هستیم. و اما فراتر، روایات اهل بیت عصمت و طهارت که روایات تفسیری هست در ذیل تفسیر این آیه، می‌فرمایند اینها حمله از جهات فیزیکی و جغرافیایی نیست. هر کدام اینها یک معنایی داره، یک باطنی داره.
یعنی روبرو روبرو نیست، پشت پشت نیست.
هر کدامش حالا شاید از جهت روبرو هم مثلا این جهتگیری فیزیکی هم یه ارتباطی، اما حقیقت معنایی و باطنی
فراتر
از این حرف است. به عنوان مثال روایت داریم از امام باقر علیه السلام که در کتاب تفسیر قمی جلد 1 صفحه 224 و جناب علامه مجلسی هم در بحار الانوار جلد 10 بر این روایت اشاره کردن، تفسیر علی ابن ابراهیم هم اشاره کرده، فرمودن این حمله از سمت راست، از پیش رو، من بین ایدیهم، این در حقیقت ایجاد غفلت و حجاب است نسبت به آنچه که آدمی در پیش رو دارد. ما چی در پیش رو داریم؟
یعنی آخرت.
احسنت، آخرت رو نسبت به مرگ، جهان پس از مرگ، حساب و کتاب و اون ابدیتی که در پیش داریم ایجاد غفلت میکند، حجاب میاندازه که گویا همه چیز در همین چند روزه دنیا خلاصه شده. انگار نه انگاری که ما در تبعید به سر میبریم، در تبعیدگاه خودمون، پدر جدمون حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام تبعید شد به این دنیا و چقدر گریه کرد. در بعضی روایات 40 سال، در بعضی روایات 200 سال گریه کرد. او فهمید چی رو از دست داده. گویا راه رو گم کردیم، رهروی رو گم کردیم، موقعیت زمانی و مکانی خودمون رو در نیافتیم. ایجاد غفلت میکند نسبت به بهشت و جهنمی که در پیش داریم، نسبت به آخرتی که در پیش، نسبت به حساب و کتابی که، نسبت به یکایی که رفتار و گفتارمون ازمون کشیده میشه.
فقط جلو پامون رو ببینیم،
فقط دنیا رو ببینیم. دنیا هم نامش روشه، دنیا، دنی، پس. یعنی پسترین عوالم رو ببینیم. نگاه ما رو از اون افق بلند و از اون همت بلند کوتاه بکنه، پسترین عوالم رو فقط دلخوش بکنیم. تعلق به دنیا و حب به دنیا از همینجا میاد. چرا؟ چون که از آخرت غافل میشی. بعد شما ببینید، خیلی تاکید میکنیم که عزیزانمون، مخاطبین فرهیخته سمت خدا که قطعا هم همینطور هست، مباحث سرور عزیزمون استاد فرزانه برادر بزرگوارمون حاجی عالی رو خیلی دقیق دنبال بکنن که اگر ما بخوایم رهرو راه ولایت و امامت باشیم باید معاد باور حقیقی باشیم، معاد باوری توی زندگیمون تجلی داشته باشه، سرایان داشته باشه. شما ببینید در قرآن کریم بیش از 1200 آیه در موضوع آخرت و در موضوع مرگ و جهان پس از مرگ. چه حجمی از قرآن میشه؟ شاید بیش از 1/5 آیات الهی در موضوع معاده. یعنی اگر شیطان موفق شد از حمله پیش رو پرده انداخت، حجاب انداخت در مقابل ما نسبت به آخرت و آنچه که پیش رو داریم، بیش از 1200 آیه از کتاب خدا رو و این نقشه راه رو از کار انداخته. این نقشه راه در دست ما که رهرو راهی، این نقشه راهه. یعنی بیش از 1/5 از نقشه راه رو از ما رو بوده. بعد شما نقشه راهی که یه قسمتش پاک شده، یه قسمتش کنده شده، چجوری میخواید به مقصد برسید؟ قطعا دچار بیراه ها و رهزن ها و کمینگاه ها خواهیم شد. به تعبیر یکی از اساتید میفرمود که چطور در روزه ها ما هر وقت متوسل میشیم به ساعت اهل بیت یه گریزی به کربلا یا ابو عبدالله الحسین علیه السلام میزنیم. تعبیر زیبایی داشتن، میفرمودن در هر صفحه ای از قرآن خداوند تبارک و تعالی یک گریزی به معاد، به مرگ و جهان پس از مرگ، حساب و کتاب، بهشت و جهنم و ابدیت زده.
چقدر غفلت زدایی میکنه.
کتاب ذکره، کتاب یاداوری، نقشه راهیه که در عین حال قفلت زدائی میکنه. فقط این نیست که این راه رو برو، نه، قشنگ حدود و سقور راه
حواستو جمع کن،
حواستو جمع کن، مراقب باش، محافظ باش. که در اینجا حالا راهکارهای شیطان برای حمله از پیش رو دو راهکار اصلی داره که این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد در آینده، و من خیلی مناسب میدونم که انشاءالله منور بشه مجلسمون به تلاوت آیات قرآن، چون یکی دو آیه کلیدی در موضوع شیطان شناسی هم در اون آیات هست. انشاءالله
خیلی خوب، خیلی خوب دوستان، پس انشاءالله آماده باشن که با زودتر از موعد به قرارزانمون خواهیم رسید بنا به درخواست حاج آقا، و انشاءالله نکته قرآنی رو در ضمن بحث انشاءالله از زبان ایشون خواهیم شنید. پس امروز ما صفحه 97 قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم و انشاءالله این تلاوت تو هم با تدبر هم باشه. آیات 114 تا 121 سوره مبارکه نساء در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بخش بعدی گفتگومون رو از دست ندید. خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منوره به نور قرآن باشه. امام رضا علیه السلام فرمود که هر کس کاری نمیتونه بکنه که گناهانش آمرزیده بشه، بسیار بر محمد و آل محمد درود بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، ما بحث رو ادامه میدیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت حضرت حیدری کاشانی باشیم.
آیات 118 تا 121 این صفحه در موضوع شیطان شناسی است. آیه 117 هم اشاره ای دارد، فرمود و این یدعون الا شیطان مریدا، کسانی که روشون رو از جانب خداوند بر میگردونن دچار شرک و کفران میشن و کفران نعمت و کفر و شرک، اینها بدونن که جز به سوی شیطان رو نکرده ان و لبهی کشون به فراخان شیطانه، یعنی روگرداندن از خداوند مساویست با روگردانی به سوی شیطان. و این ید و این یدعون الا شیطان مریدا، بدانن که در حقیقت جز شیطان سرکش نافرمان و طغیانگر رو نمیخوانن و جز در راه او حرکت نمیکنن. لعنه الله، که خداوند او رو لعنت کرده، از رحمت خودش به دور کرده، و قاله، همون کسی که این گونه گفته، لأتخذن من عباد کنصیبا مفروضا، سوگند که قطعا از بندگان تو یک بهره معینی خواهم داشت. از بندگان تو بهره معینی خواهم داشت.
یعنی چی؟
اینو در قالب داستانی که امام صادق علیه السلام اشاره می‌فرمایند، فکر می‌کنم خیلی تمثیل قشنگ و داستان زیبایی باشه. می‌فرماید که ابلیس متمثل شد و متصور شد در مقابل حضرت یحیی بن زکریا علی نبینا علیه و علیه السلام، و در حالی که طناب‌ها و زنجیرهای متعدد و فراوانی همراهش بود. جناب یحیی بن زکریا علیه السلام پرسیدن که این طناب‌ها این زنجیرها چیه؟ گفت اینها دام‌هایی که برای بنی آدم دارم و زنجیرهایی که دست و بالشون می‌بندم و جانب با خودم می‌کشونم. بعد مفصل این گفتگوی یحیی بن زکریا علیه السلام با ابلیس به جایی رسید که حضرتشون پرسیدن جناب یحیی بن زکریا علیه السلام که آیا در من هم بهره‌ای برای تو قرار داده شده؟ گفت آری. تعجب کرد، گفت در کجا؟ گفت در جایی که مشغول خوردن میشی. اشاره‌ای داره روایت که یحیی بن زکریا مرتباً روزه میگرفتن، دائم الصوم بودن، اما به وقت افطار تا سیر شدن میخوری، یعنی آنقدر میخوری که سیر میشی. وقتی که سیر میشی، من و سپاهیانم امیدوار میشیم که دقایقی موفق خواهیم شد که تو رو از ذکر و یاد خدا غافل بکنیم، از مناجات با خدا، از ذکر و یاد خدا. خیلی جالبه، رب و ما شبعت و شغناک عن صلات و ذکر، چه بسا پیش میاد که تو شکم رو پر میکنی، سیر میشی، تا حد سیری میخوری، اون موقع است که من و سپاهیانم تو رو مشغول میکنیم از نماز و ذکر خدا. طبیعتا انسان وقتی که حالا اینجا که اصلا پرخوری مطرح نیست،
بله،
تا سیر خوردن بعضی از ما که تا اذا بلغت الحلقوم بعضی وقتا برگزار میکنی، مسلماً با پرخوری دیگه حال یا رمقی برای عبادت، مناجات و ذکر خدا نخواهد بود،
حال عبادت کم میشه.
حال عبادت یکی از همون غفلت انگیزی های ابلیسه که ایجاد غفلت میکنه، همون جایی که دیگه خاطرمون جمع شده مثل اون آهویی که شیر درنده در کمینشه، دیگه داریم راحت میخوریم. و میگه اینجا بلا فاصله یحیی بن زکریا از اینجا استفاده کرد و فرمود لله علی ان لا املع بطنی من طعام ابدا. لله علی، وقتی که یه عهد و پیمانی با خداوند میخواییم ببندی، صیغه نذر، صیغه عهد و پیمانه، برای خداست، بر عهده من که تا ابد دیگه شکمم رو از غذا پر نکنم،
تا حد سیری نخورم،
یعنی دائم الجوع، یعنی یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های عرفا اینه که مرتب اینها نمیذارن سیر بشن، گرسنگی رو میذارن که این نیازمندی و فقر ذاتیشون رو همواره به یاد داشته باشن، چون که سیری پندار بی‌نیازی میاره و طغیان به دنبالش. میگه ابلیس هم در مقابل گفت لله علی ان لا انسح مسلما ابدا، من هم عهد و پیمان می‌بندم با خدا کسی که حالا همه عهد و پیماناشو با خدا شکسته جالبه. عهد و پیمان میبندم با خدا که دیگه تا ابد هیچ مسلمانی رو، هیچ کسی که تسلیم خداست، مسلمی رو نصیحت نکنم.
یعنی چی نصیحت نکنم؟
یعنی اینجا رو در حقیقت یک رو نصیحت دونه.
یعنی دستم رو شده.
دستم رو شد. دستم رو شد دیگه. اومد این رو پاسخ یحیی بن زکریا علیه السلام رو بده. در حقیقت یکی از نفوذگاه‌هایی که داشت، اون بهره معینی که در این آیه اشاره میکنه. قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا.
اون بهره معین راه نفوذیه که هر کدوم از ماها داریم، شیطان میتونه
هر کدوم از ما داریم و راه نفوذ شیطانه. و از همین جا گریز بزنم که امام معصوم زمان اون شخصیتیه که هیچ راه نفوذی شیطان در وجود او نداره. اینجا میگه من عباده، که من تبعیضی است به قول طلبه ها. نه همه بندگانت هستن یه بندگانی که هیچ راه، هیچ بهره معینی و ندارن در وجودشون، همون عباد مخلصن،
هیچ حربه‌ای کارساز نیست.
بله. لعقودن لهم صراطک المستقیم الا عبادک منهم المخلصین. اونجا میگه عباد مخلص، که اونجا امام معصوم زمان تجلی تام و تمام عبد مخلص الهیه، عبد خالص الهیه. که از همینجا یه اشاره‌ای داشته باشیم به دعایی که مولامون آقامون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا مورد تأکید قرار میدن نسبت به یاران ویژه‌شون مثل جناب یونس بن عبدالرحمن که جزء 8 صحابه ویژه و برتر مولامون علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا بودن. میفرماید که با این دعا برای مهدی ما دعا بکنید. ارتباط قلبی، ولایی و عاطفی شیعیان خاصشون رو برقرار میکنن با ساحت موعود آخرالزمان، با ساحت امام معصوم زمانی که قراره بیاد و تمام بشر رو به سمت خدا جهت بده، که فکر میکنم یک هدیه خیلی ویژه‌ای تلقی بشه از جانب امام الرؤوف در دهه کرامت در آستانه ولادت فرخندشون، که یک هدیه دعبلگونه. وقتی جناب دعبل خزائی مشرف شد محضر مولامون علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا و اون قصیده معروف مدارس و آیات رو ایراد کرد، حضرت پیراهنی رو، پیراهن بلند عربی رو هدیه کردن به دعبل و فرمودن قدر این پیراهن رو بدان. سلیتو فیها الف لیله فی کل لیله الف رکعه. هزار شب با این پیراهن نماز خوندم در هر شب 1000 رکعت. یعنی 1,000,000 رکعت نماز در این لباس خونده شده. قدرشو بدم. و ختم تو فیه 1,000 ختمه. 1,000 مرتبه به هم ختم قرآن داشتم در حالی که این پیراهن بر تنم بوده. که دعوه دیگه این پیراهن رو گرفتن، مفتخر شدن به این صله رضوی و احسانی که از جانب مولامون علی ابن مسرزا بود. ما یکی از دوستان اهل ذوقمون هست جناب شریعتی، هر وقت متوسل میشن به مولامون علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا، از عشاق امام رضا علیه السلام هستن، در انتهای توسلشون میگن آقا یه صله ای میخواییم، یک صله آقا ولی قدری ز دعبل بیشتر.
باری کرده
یعنی یه صله میخواه اما یه مقداری از دعبل بالاتر. من فکر میکنم اون صله قدری ز دعبل بیشتر همین دعایی که الان اشاره میکنم هدیه ای باشه
امام رضا به ما تعیین
داد، امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، در برقراری ارتباط قلوبمون با ساحت رهبر، راهبر، راهنما. دستمون از دستمون امام رضا میخواد بگیره بذاره تو دست رهبر این راه. دعای بسیار زیبایی است که بلا فاصله بعد از دعای عهد جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه بلا فاصله بعد از دعای عهد آوردن
در
مفاتیح الجنه و پیش از زیارت جامعه کبیره. این اونهایی که اهل مفاتیح هستن و انس با مفاتیح الجنه، که اونم نقشه راه دومه، اونم قسمتی دنباله این نقشه راه. همین جناب محدث قمی کار بزرگی کرده با اون اخلاص بی نظیرش. بین دعای عهد و زیارت جامعه کبیره عنوانش رو آوردن دعا برای امام عصر، دیگه عنوان دیگری نداره، که من فکر میکنم بهتر است بگیم دعای توصیه شده از جانب امام رضا برای امام عصر ارواحنا فدا، که با عبارت اللهم مدفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک آغاز میشه تا انتها. در اونجا در عبارتی دانشگاه مهدی شناسی برپا میکنن. مولامون علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تایید است. به دید فقط دعا به اینها نگاه نکنی، دانشگاه معرفته، دانشگاه شناخته. در قالب دعاست که ارتباط عاطفی ما رو برقرار میکنه با تمام وجود، سلول سلول وجودمون داریم دعا میکنیم برای امام زمان ارواحنا فدا، برای رهبر راه، و اینکه ارتباط ما برقرار بشه، دست ما در دست هدایت و تربیت او قرار بگیره، در این حال مقامات او رو داره به ما میشناسونه. در یه عبارتی میفرماید فانه عبدک الذی تخلصته لنفسک، او همان عبد و بنده ای که تو خدایا پروردگار رو او رو خالص خالص کردی برای خودت. یعنی دیگه غیر خدا، شیطان بهره معینی در وجود او ندارد،
همون عباد مخلص،
عباد مخلص. امام معصوم زمان اون ولی اللهی است که شیطان و ابلیس هیچ راه نفوذی در وجودش نداره و هیچ نصیب مفروض به تعبیر این آیه در وجود او و هیچ بهره معینی در وجود او نداره. خیلی زیبا میشه، خیلی زیبا میشه. و در انتهای فرازهای پایانی هم میفرماید اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدا، خدایا با دست هدایت و تربیت امام مهدی علیه السلام ما رو در راه هدایت خودت سوق بده، جلو ببر، سلوک بده. که از اونجا میگیم که امام رضا داره به اون پیغام میده علیه الاف و طیعت و سلام که سلوک ما باید سلوک مهدوی باشه،
دستمون تو دست امام زمان،
تو دست راهبر، تو دست رهبر، تو دست امام زمان ارواحنا فدا.
خیلی اینم عیدی حاجای حیدری کاشانی به همه ما، دعایی که امام رضا علیه السلام توصیه کردن و به ما تعلیم دادن که برای امام زمان بخونه، خودش یک ارتباط بسیار عمیق رو رقم خواهد زد. خیلی ممنونم. خب تو این دقیقه که فرصت دارین، من میخوام از حاجی خواهش بکنم که اون جهات چهارگانه رو که داشتید شما تبیین کردید، یک بار یک مروری داشته باشین و یک جنبندی داشته باشین دیگه. فکر میکنم
یه دورنمایی از این جهات رو
اشاره خیلی خوب میشه. بله،
ما میخواستیم که فقط جهت اول رو اشاره داشته باشیم برای جلسات بعدی، اما حمله از پیش رو من بین ایدیهم شد غفلت انگیزی و ایجاد حجاب نسبت به آنچه که در پیش رو داریم، نسبت به آخرت، مرگ و حساب و کتاب و عقاب و ابدیت.
خب
حمله از پشت سر در حقیقت ایجاد غفلت است نسبت به آنچه که ما پشت سر خودمون میگذاریم و میگذریم، نسبت به دنیا، نسبت به مال دنیا. این چیزی است که ما عاقبت دنیا رو میگذاریم و میگذاریم. ایجاد غفلت میکنه نسبت به حقیقت دنیا، نسبت به مال و ثروت دنیا، که این پایان نیست، ماندگار نیست، زود گذره و تو باید بگذاری و بگذری. از همین معنا ایجاد غفلت میکنه.
از همین معنا؟
از همین معنا که اون چیزی که ما باید پشت سر بگذاریم و ازش بگذریم میاد دلبستگی ایجاد میکنه. پابست
ما از این معنا غافل میکنه،
از این معنا غافل میکنه که این وفا نمیکنه به تو.
ما اینجا رو جدی میگیریم،
اینجا رو جدی میگیریم و دیگه از این دنیا برای پیش فرستادن به آنچه که در پیش رو داریم و ذخیره سازی در بانک آخرت ما رو غافل میکنه. خب به دنیا، تعلق به دنیا، تعلق به ثروت دنیا، ذخیره سازی اموال، اینها همه در حقیقت حمله از پشت سره. که میگه حتی شخص به فرزندان خودش و خانواده خودش هم به جایی میرسه که دیگه انفاق نمیکنه، کمک نمیکنه، همه چیز رو میخواد نگه داره در بانکی که عاقبت خواهد گذاشت. و به تعبیر امیر مؤمنان علیه الاف و طیعته و سنا در نهج البلاغه، عیش و نوش و عشرتش برای بازماندگان، پاره شدن دل از حسرت و عقابش برای این شخصیه که داره میبینه حالا حساب و کتاب و عقابش برای اوز. اینو ایجاد غفلت میکنه.
خب
حمله از دست راست ان ایمانهم، در حقیقت ایجاد شبهه و انحراف در دین حقیقی است. دین در نزد خداوند یکیست، حقیقت اسلام یکیست. میاد شعبه آفرینی میکنه، شبه آفرینی و شعبه آفرینی در دین الهی.
بله،
شبه آفرینی برای اینکه از اصل دین دچار انحراف بکنه، دچار ریزش و لغزش بکنه. شعب آفرینی میکنه که اصلا یه راه دیگری در کنار صراط مستقیم نشون میده، اصلا میگه دین سازی میکنه، عرفان سازی میکنه، عرفان سازی های دروغین شیطانی که ما باش مواجه هستیم،
این راه هم تو رو به خدا میرسونه،
این راه هم تو رو به خدا میرسونه، یعنی این پاسخگویی به فطرت انسانی توست،
ولی راه غیر از صراط مستقیمه،
غیر از صراط مستقیمه، با دروغ، با کذب، با تدعین، با دروغ نمایی، با حق نشان دادن باطل، این حمله از سمت راست میشه، ان ایمانهم،
یک راه جعلی،
یک راه جعلی، عرفان سازی های دروغین، دین سازی های دروغین، حمله از سمت چپ ایجاد شهوت است و به سمت شهوت گرایی و لذت گرایی انسان رو سوق دادن. اصحاب شمالی، اصحاب شمالی که قرآن میفرماید، اینها کسانی هستند که پیرو شهوتشون بودن، شهوت گرا بودن، لذت گرا بودن، از راه حرام، از راه‌های شیطانی، کسانی که اصالت شهوت و اصالت لذت حرف اول و آخر رو توی زندگیشون میزنه، میگن دنیا برای لذت بیشتر، برای شهوت بیشتر، اینها از مورد دستبرد قرار گرفته، قلبشون، جانشون، روحشون از در حمله و تهاجم از سمت شهوت.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. کمتر از یک دقیقه وقت داریم، توی یک دقیقه من میتونم خواهش بکنم بگید از بالا چی میشه تکلیفش، از بالا چرا خبری نیست؟
اینو ما گفتیم حمله چهار جانبه، نگفتیم حمله همه جانبه.
خوب.
به خاطر اینکه از بالا و پایین دو جهت خوب. باقی مانده، راه شیطان بسته خواهد بود، به شرطی که در روایات اشاره شده، حالا اشاره انشاءالله اشاره خواهیم کرد مفصل. می‌فرمایید راه بالا چون راه نزول خیرات و برکات و مغفرت‌های الهی است، مادامی که انسان خود رو نبینه و نگاهش به بالا به سمت خدا باشه، اینجا راهی برای نفوذ شیطان نیست، نمیتونه در اینجا تهاجم بکنه و شبیخون بزنه، دستش به سوی خدا باشه، از خدا بخواد، خود رو نبینه، استعانت
از راه نزول برکاته،
احسنت، اینجا رو نمیتونه نفوذ بکنه. و مادامی هم که نگاهش به پایین باشه، به خاک باشه، خود رو نبینه، خود رو از خاک ببینه، خضوع بکنه، خشوع بکنه در مقابل خداوند، به سجده بیفته در مقابل خداوند، اینم راهیه که شیطان هیچ نفوذگاهی براش گذاشته نشه.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله در مورد مفصل صحبت میکنیم دیگه،
انشاءالله.
خیلی ممنون،
امام زمان
سلامت. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. همین، تا سلامی دوباره. آجا متشکرم،
سلامت باشین، در فرمان.
اللهم صل علی ابن مسرد المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.